پاییز و خانه ای با شیروانی نارنجی. فصل دوم، جاده، باران و مسیری که انتهایش نزدیک بود. یک مرد میانسال که پرونده های دستش را به جای چتر روی سرش گرفته بود و زنی جوان به همراه پسر 5 سالش از عقب سوار ماشین شدند. راننده تاکسی از بیرون نگاهی به داخل انداخت. باران و شیشه مه گرفته دید او را محدود می کرد. ولی بعد از آن که مطمئن شد هر 4 مسافر در ماشین حضور دارند، یک جرعه دیگر از چایش را سر کشید و باقی آن را به خیابان ریخت. ماشین حرکت کرد. نگاهم به جاده پیش رو با گرهی کور شده بود. جاده‌ای پهن و صاف که با بلوک‌های سیمانی از همتای خودش در آن سوی دیگر جدا شده بود. برف پاکون‌های ماشین به بهانه پاک کردن قطره‌های بازیگوش باران که روی شیشه سر می‌خوردند، هر از گاهی به حرکت در می‌آمدند. برف پاکون‌ها با رقصشان در آن تانگوی پاییزی نگاه من و جاده را قطع می‌کردند. ولی برایم مهم نبود. به تنها چیزی که فکر می‌کردم همین جاده بود. همین جاده‌ای که در طی سال‌ها زندگیم بارها آن را پیموده بودم و می‌دانستم در انتهای آن پیرمردی در یک خانه ویلایی با شیروانی نارنجی به انتظارم نشسته است. جاده همچنان دست نخورده باقی مانده بود. جاده هنوز در دل خود میزبان ماشین و کامیون‌های رهگذری می‌شد که ماشین‌ها بی توجه به میزبانی او با سرعت فراوان تلاش می‌کردند از یکدیگر سبقت بگیرند. سکوت ماشین را شکستم و به راننده گفتم این ماشین‌ها چقدر بد رانندگی می‌کنن.
همین چند روز پیش 2 جوون سر یه سبقت بد رفتن زیر کامیون و مردن.
زن از عقب گفت بیچاره پدر و مادراشون، اونا چه گناهی کردن؟ مرد میانسال که پشت راننده نشسته بود جواب داد
باد تو کلشونه، باد، فقط میخوان گاز بدن.
راننده که به خاطر شغلش هر روز در این مسیر رفت آمد میکرد، از آینه عقب ماشین نیم نگاهی به مرد انداخت و با اعتماد به نفس کامل گفت
30 رانندم و این جاده رو مثل کف دستم میشناسم برادر. میدونم کجا باید تون برم، کجا آروم برم، سر کدوم پیچ ترمز بزنم. وقتی همین جوری گواهینامه میدن همین میشه دیگه.
زن از عقب جواب داد خودشون هیچی، میزنن چند نفر دیگر رو عزادار میکنن. راننده تاکسی که سینه‌اش را کمی جلو داده بود با آهی نفس عمیقش را بیرون داد و گفت
هی خواهر جان.
با حرفهایشان یاد جمله‌ای از محمود دولت آبادی افتادم که می گفت دنیا خراب می شد اگر دقایقی آنجا می نشستیم و نفری یک استکان چای می خوردیم. عجله، همیشه عجله. کدام گوری می خواستم بروم؟ من به بهانه‌ای رسیدم به زندگی، همیشه زندگی را کشته‌ام. باز به انتهای جاده خیره شدم. از خودم پرسیدم وقتی به انتهای این جاده و اون کوچه محبوب برسم دیگر چه کسی منتظرم نشسته است تا با شنیدن صدای پاهایم در کوچه در را نیمه باز کند و از دور برایم دست تکان دهد. اصلاً چطور جاده‌ای که کوچکترین تغییر ظاهری نکرده برای من این همه سرد و بیروح شده است؟ روزی برای رسیدن به آن خانه ویلایی مسافت این جاده تا آن خانه 2 به نظر می رسید. حال چگونه همین جاده بی توجه به احساسات من کوتاه‌تر از همیشه به نظر می آید؟ جاده هم با من لج کرده و کوتاه‌تر از همیشه به نظر می آید. می داند که این بار برای اولین بار در زندگی نمی خواهم که زودتر برسم. ولی خودخواهی می کند. نگاهم را از جاده دزدیدم. خوب می دانستم تنها منم که در این بازی می بازم. روزی من هم می روم. همانند گذشتگان و در انتها باز همین جاده بی‌رحم می ماند. چه کسانی در همین جاده، دقیقاً همین جاده و در همین نقطه از آن گذشتند؟ چه حالی داشتند؟ کجا هستند؟ آنها هم به سمت خانه‌ای با شیروانی نارنجی می رفتند و بی مقصد دنبال پیرمردی بودند که چشم به انتظار آنها باشد. صورتم را به سمت پنجره کناریم برگرداندم و به بیرون نگاه کردم. به لاهیجان رسیده بودیم. نمای شیطان کوه توجهم را جلب کرد. کوهی با آن عظمت که بوته های گیاه چای جلوه خاص و بوی مطبوع به آن بخشیده بودند. نام کوه برایم عجیب بود. از راننده پرسیدم: شما می دونید چرا اسم این کوه شیطان کوهه؟
نه والا.
مرد میان سال از عقب در حالی که عینکش را با دستمال تمیز می کرد گفت:
راست و دروغشو من نمی دونم، ولی اون موقع که بچه تر بودیم پدر خدا بیامرزم می گفت.
من، راننده و زن بدون هماهنگی به او گفتیم:
خدا بیامرزتشون.
مرد گفت:
خدا بیامرز گفت که،
و ادامه داد:
خدا بیامرز می گفت. همگی دوباره بدون هماهنگی و از سر غریزه و یا عادت گفتیم: خدا بیامرزتشون.
مرد با ناراحتی و کمی دلخور بلندتر جواب داد:
ممنون، خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه.
مرد سعی کرد به داستان ادامه دهد. گفت:
پدرم تعریف میکرد که
پسر 5 ساله ی زن ناگهان از روی تقلید گفت:
خدا بیامرزتشون.
همه با هم خندیدیم. مرد دیگر رغبتی برای ادامه داستان نداشت. من که کنجکاوتر شده بودم گفتم:
میفرمودین قربان.
مرد گفت:
قدیما بین این کوها غاری وجود داشته که یه صداهایی ازش به گوش میرسیده. حالا به دلیل صدای انعکاس باد یا عبور مروری بوده یا هر چیزی، ولی مردم منطقه داستانایی رو سرهم کردن، گفتن که شیطان و جن رفت و آمد میکنه. و
داستان جالبی بود، ولی بیشتر شبیه افسانه های محلی به نظر میرسید. از دید من آن کوه زیبا شیطان نبود. شیطان انسان‌هایی بودند که با دیدن تمام این زیبایی و عظمت باز لقب شیطان را به این کوه داده بودند. این انسان دست از سر طبیعت بی زبان و بخشنده هم بر نمی دارد؟ کدام موجودی این چنین نسبت به زیبایی ها بی رحم می شود؟ راننده گفت:
آقا جان، اگه گرمته بخاری رو کم کنم. من مشکلی ندارم، ببینید دوستان دیگه اذیت نشن. مسافری برادر؟
بله.
خوش اومدی. از کدوم شهر؟
تهران. از تهران میام.
اصالتاً تهرانی هستی؟ چطوری گیلکی میفهمی؟
تهران دنیا اومدم، ولی اصالتاً از سمت مادری گیلک هستم. یه چیزایی میفهمم، ولی زیاد نمیتونم صحبت کنم.
خراب شه اون تهران.
چرا؟
سربازی ما اونجا بودم. بلا نسبت خیلی حیوونن.
دل پوری داری یا؟
خیلی اذیتم کردن.
تا بفهمن شهرستانی هستی یا در جا بیرحم میشن.
همشون هم اینجوری نیستن. از شانستون آدم ناتواش به طور شما خورده.
به خدا تعریف از خود نباشه ها. تهرانی بیاد اینجا، من خونم رو مجانی میدم بهش.
واسه همین گیلانی ها انقدر دوست داشتنی هم.
نمیدونم والا، ما خوبی میکنیم، خود خدا میبینه ایشالله.
فقط واسه خدا این کارو میکنی؟
از خدا کی مهمتر است داداش؟
اونو قبول دارم، ولی سوالم اینه که اگر خدا نبود چی؟ تلافی میکردی؟
وا بده آقا، ول کن.
راننده سکوت کرد و به فکر فرو رفت. دوباره نگاه هم به امتداد جاده گره خورد که حالا با دانه های درشت باران رنگ آسفالتش اغراق‌آمیزتر شده بود. خودم را با حالتی کاملا آزاد روی صندلی رها کردم و در حالی که از پنجره ماشین نیم نگاهی به بیرون می کردم نفس عمیقی کشیدم. ماشین با سرعت بالایی حرکت می کرد. در امتداد جاده به خانه هایی نگاه کردم که در میان شالی های برنج ریشه دوانده بودند. باز هم همان سوالات تکراری در ذهنم نقش می بستند. چه کسانی در آنجا زندگی می کنند؟ از پشت پنجره آن خانه ها هم چشمانی من و این ماشین رهگذر در جاده را دنبال می کنند؟ آن پیرمرد که بود؟ آن پیرمردی که روی ایوان نشسته
و بی توجه به باران تندی که روی شیروانیش می بارید به چیزی در دور دست ها خیره شده بود. پشت این آرامش روی صورت، این انگشتان استخوانی پرچروکش که دانه های تسبیح را بارها می شمردند و آن نگاه رمزآلود چه رازی را پنهان می کرد؟ از کی اینجا زندگی می کرد؟ اصلاً این پیرمرد چه حسی دارد از اینکه در این غروب غم‌انگیز روی آن ایوان خالی با استکانی چای به جاده و ماشین‌های تندرویی که بی تفاوت از او می‌گذرند و باران را پس می‌زنند نگاه می‌کند. با صدای راننده سرم را به سمت او چرخاندم.
ببخشید متوجه نشدم. داداش بعد از رودسر کجا میری؟
جایی نمیرم، مقصد آخرمه.
من تا کلاچای میرم. گفتم اگه میخوای که
نه ممنون، همون اول رودسر دم ایسکا پیاده میشم.
باشه باشه.
به لنگرود رسیده بودیم. لنگرود در ذهنم تداعی بقعه آقا سید محمد کیا کلایه بود، جایی که همیشه چه در موقع رفت و یا چه در موقع برگشت با خانواده هم می ایستادیم و مبلغی را بابت پول نظری یا صدقه در آن می انداختیم. من با هر بار دیدن این بقعه به خاطرات کودکیم برمیگشتم، به روزهایی که وقتی ماشین پدر می ایستاد پول را می گرفتم تا خودم آن را به صندوق بقعه بیندازم. به صندوق امامزاده که می رسیدیم با آن فرصت کمی که داشتم چشمانم را می بستم و تمام آرزوها و دعاهایم را آرام بر زبان جاری می کردم بلکه مستجاب شوند. نمی دانم معصومیت از دست رفته کودکانم باعث شده بود یا دعاهایی که مستجاب نشده بودند که دیگر برای انداختن پول نظری از ماشین پیاده نشوم و با گذشتن از امامزاده تنها از دور سلامی بدهم. دیگر چیزی به رودسر نمانده بود. قلبم تند تند می زد. در یک احساس دوگانه به زنجیر کشیده شده بودم. هم دلم می خواست زودتر به خانه پدر بزرگ برسم و هم دعا می کردم این سفر و جاده کمی بیشتر به درازا بکشد، چون رودسر برای من دیگر آن رودسر همیشگی نبود. این بار این شهر خالی قرار بود سردتر از همیشه به من خیر مقدم بگوید. این بار در انتهای آن بنبست قدیمی، در آن خانه ویلایی با شیروانی نارنجی، هیچ پیرمردی منتظرم نبود. برای من دیگر رودسر به متروکه‌ای میمانست که دیوارش آبستن از چند عکس قدیمی و پاره بود.
پاییز و خانه‌ای با شیروانی نارنجی. نویسنده امیرعلی مهاجری. گوینده رضا جعفرپور. نشر آنیما. صدا بردار امیرعلی مهاجری. صداگذاری و میکس استودیو نوو. ضبط در استودیو راوا بهار 1402.